حزب الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كلام در شرائط اجتهاد بود. اینجا رسیدیم که باید چند مطلب بیان بشه. چهار تا بیان شد. پنج، الدلیل على توقفه على تفسیر هو العلم الاجمالی به ارادت خلاف ظاهر فی کثیر من الآیات المتعلقه بالاحکام و به ورود تفسیر لاجمال مجملاتها. گفتیم که چند چیز در حصول اجتهاد دخیله، بیان شده لغت و علم و صرف و شرکا. دلیل بر این که متوقف از اجتهاد بر تفسیر چیست؟ یعنی باید تفسیر باشد تا اجتهاد ناقص نباشه. دلیل بر توقف اجتهاد بر تفسیر علم اجمالی هست به اراده خلاف ظاهر در بسیاری از آیات متعلقه به احکام. ما علم اجمالی داریم که بعضی آیات که مربوط به احکام شریعت ما هست اون وقت مراد خلاف ظاهرشون هست. علم اجمالی داریم ولی زمان نیاز به تفسیره که اونها مشخص بشه و به ورود تفسیر لاجمال مجملاتها. بعضی از آیات مجمله و با تفسیر باید بیان بشه، پس نیاز به تفسیر هست. سر راه بهیم المشکین مرحوم مشکین بیانی که معلوم کردیم که نیاز به تفسیر به خاطر این دو جهت بود. مرحوم مشکین در جلد دوم کفایه صفحه 429 و نهایت الافکار در جلد دوم صفحه 227 بیان می کنند. شش، دخالت و علم رجال فیه. گفتیم علم رجال هم در حصول اجتهاد دخیله. علم رجال چرا باید دخیل بشه و دخالت چقدره؟ میگیم یختلف و قلتن و کسرتن. دخالت علم رجال در تفسیر از حیث زیاد و کم مختلف است به اختلاف ملاک حجیت خبر. ملاک حجیت خبر چیه؟ آیا خبر کنیم حجیته؟ خبر حجیت است که اطمینان داشته بشیم به صدور این خبر، یا خبر حجیته که رواتش همه ثقه باشن؟ بین این دو مبنا اون وقت علم رجال دخالتش کم زیاد میشه. اگر ملاک اطمینان باشه علم رجال دخالتش کم خواهد بود. اگر وثوق به صدور و اون وقت وساقت رواد بشه علم رجال دخالت زیاد خواهد بود. دخالت علم رجال در حصول اجتهاد یختلف قلتن و کثرتن به اختلاف در ملاک حجیت خبر و مدار در این حجیت که خبر حجیت هست به چرا حجیته. حالا توضیح مطلب این که حجیت خبر ملاکش در تفسیر این دخالت زیادی داره. میگیم که از لوکان، اگر بوده باشد ملاک در حجیت خبر اطمینان و وثوق به صدور کما هو المعروف فی زماننا، که در زمان ما میگن ملاک حجیت خبر اینه که هر خبری که انسان اطمینان داشت که از ائمه صادر شده است و رو سند ضعیف باشد این خبر حجیته. اگر این باشه از هر راهی که این اطمینان حاصل بشه، اون وقت مثل عمل مشهور مثلا، خب اگر روایتی سندش ضعیفه اما مشهور به این روایت عمل کردن، قهرن عمل مشهور باعث میشه که ما اطمینان پیدا کنیم به صدور این خبر. پس دخالت علم رجال قهرن میباشد که اگر ملاک اطمینان به صدور بشه اطمینان میکنه از راه عمل مشهور پیدا بشه و قهرن علم رجال دخالتش کم خواهد بود. از یکون عمل مشهور موجبند حصول اطمینان ولو کان سند ضعیفه، چه اینکه عمل مشهور موجب است برای حصول اطمینان، ولو اینکه سند ضعیف باشه، کما اینکه اعراض مشهور یوجب وهم در سند را و عدم اطمینان را، ولو اینکه از حیث سند معتبر باشه، اگر چنانچه از یک خبری که معتبر است از حیث سند مشهور اعراض کردن، این اعراض باعث می شود که ما اطمینان به این صدور خبر نداشته باشیم. پس اگر ملاک اطمینان باشه اینجا فرق میکنه، اون وقت علم رجال دخالتش کم زیاد میشه. و اما اگر ملاک در حجیت خبر ملاک تعدیل رواد باشه که باید راوی ها به اصطلاح ثقه باشن و ثبوت وثاقت به رواد باشه، باید در نظر ما راوی ها تک تکشون موثق باشن و اعتنا به عمل مشهور یا اعراض مشهور نشود. میگیم ملاک ما اینه که رواد باید ثقه باشه، حالا چه مشهور عمل بکنن و چه نکنن. اگر رواد ثقه بود ولی مشهور از این خبر اعراض کرده باشن، بازم برای ما حجته. یا اگر رواد ضعیف بود ولی مشهور عمل کرده باشن، حجت نیست. ملاک اینه که به اصطلاح وثاقت راوی ها ثابت بشه. کما هو مسلک محقق الخوئین، مرحوم الخوئین فرمان ملاک در حجت خبر همون وثوق به روات هست. اگر رواتش تک تک موثق بود در نظر ما، این خبر حجت هست و الا نه. پس می باشد دخالتش در این به اصطلاح در این خبر زیاد جدا این بله دخالتش در این در این اطمینان در این اطمینان که گفتیم باید بشه دخالت زیاد خواهد بود.
دخالت در علم رجال در علم اصوله در اشتهاد تقلید آجا دخالت علم رجال فیه شماره 6
دخالت علم رجال در چی؟ فیه
در همین بحثمون در بحث چی چیزایی در اشتهاد دخالت داره
بدر شاداد. بسیار خوب درسته. دخالت علم رجا در این اشتهاد یختلف قلتن و قصتن
ممنوعی که اگر وصول باشه دخالت علم رجا کمه
دیگه. بله اگر بله و اگر ملاک نه اطمینان بشه دخالت زیاد خواهد. بله
نظر خودتون نظر اول دیگه.
بله
اطمینان و وصول دیگه.
درسته. بله عرض کنم که تصریف فرموده است به این مطلب که ملاک چه هست، مرحوم آقای خویی در مصباح جلد سوم صفحه 443، نهایت الافکار جلد دوم صفحه 227. هفت تصریف فرموده است مصباح جلد سوم صفحه 444 به ما یلی به اون چه کلام بیان میشه. کلام مصباح اینه که لابد من تنقیح کل ذالک به نظر ولی اجتهاد. این قواعدی که ما بیان کردیم همه اینا باید با اجتهاد خودمون و با نظر خودمون ثابت بشه، نه با تقلید. و الا اگر با تقلید ثابت شد برای ما درست نیست، و الا اگر تقلید بود صدق نمی کند برای عنوان عارف و فقیه. برای اینکه عنوان عارف و فقیه صدق کند باید ان اجتهادن این مسائل برای ما حل بشه، ان تقلیدن نباشه. ولا عارف و فقیه صدق نمی کنه و قرآن برای ما تمام نخواهد. و مثل همین مطلب است که ایشون فرمودن در نهایت الافکار جلد دوم صفحه 228 عبارت نهایت الافکار اینه که لابد من کونه مشتهدن فی هذه القواعد فی استخراج الحکم الشرعی و لا یکفی فیها التقلید. در این قواعدی که ما گفتیم باید انسان مجتهد باشه و خودش ان اجتهاد این قواعد به دست بیاره. لابد از بودنش مجتهد در این قواعد در استخراج حکم شرعی. اگر خواسته باشه حکم شرعی استخراج کند باید مجتهد در این قواعد باشه و کافی نیست در این قواعد تقلید. که ان تقلیده نباید به این مثلا حدیث دوست یا دوستی بل لو فرض تقلیده هم اگر فرض بشه تقلید این شخص در یکی از این به سلام سلسلی سلسلی که بیان شده کانت نتیجه تقلیدیه. اگر در یکی ان تقلیدین باشه، ان اشتادین باشه، قهبا نتیجه تابع اخص مقدمت اینه و اون وقت این هدف ما را اثبات نمی کنه. اگر یکی باشه ان تقلیدین کافی نیست، لانه تابعتون لاخص مقدمت این. اگر چون سفرش نستاد نفرم در یک سلسله بودن، یک نفرش که مشکوک بود نتیجه تابع همون اخص مقدمت اینه. مثل که مثلا فرض کنید که اگر چونچه این ماشون یک بکسر میرم گاهی میخوان بکشن، اگر چونچه صد تا فرض کن زنجیر داری زنجیر هست، اگر یکی ضعیف بود قهران نمیتونن اینه بکشن، با تمام این داروهای زنجیری که بکسر هست همشون قیب بشن، ولی در صد تا اگر یکی هم ضعیف بود نتیجه تابع خاص مقدمه تینا و قهران به اون هدفی که کشیدن ماشون بشن نخواهن رسید. اقول یرد علی ما ذکر فی المصباح من عدم عنوان العارف علیه لو کان بعضا تقلیدین، اما علی مختارهم یکیشون فرمودن که باید همان اجتهادین باشد. اشکال برشون اینه که عرض کنم که عنوان عارف اگر گفتیم ان تقلید نشسته نمیکنم، این عنوان عارف فقط در صحیح مقبولی عمر بن حنظله است و اون مقبولم که شما قبول میدین. یرد علی ما ذکر فی المصباح من عدم صدق عنوان العارف، بر این شخص اگر بوده باشد بعض این مقدمات هم تقلیده این، اما بر مختار خودشون اشکال وارده. من عدم حجیت مقبول عمر بن حنظله فلازه، ایشون میگن مقبول عمر بن حنظله را آن خود قبول ندارم، میگن این ضعیف ما قبول ندارم. این واضح هست که اون وقت این عارف صدق نمی کنه، به خاطر این که لعدم ثبوت معرفه الا فی المقبوله، معرفت که میگن باید عارف باشه این فقط در این مقبوله عمر محنزله هست و این مقبوله هم که شون قبول ندارن، پس برابر این نمیتونی جا ادعا بکنیم. و در روایت دوم که برای ابی خدیجه هست قبلا بیان شد، اونیم که قبول نداشتن. و المقبوله غیر حجه اینده، مقبوله هم که نمازشون حجت نیست. برایت ابی خدیجه هم که در باب استلال برمایات در باب قضا نیست، این نیست، چون این روایت ابی خدیجه هم در روایت باب قضا نیست، ظاهرش اینه که به نظرشون این روایت هم معتبر نیست. پس بنابراین بله
چون
معتبر نمیدونه، خب بله هست، ولی چون معتبر نمیدونه بشه احتمال کرد در اینجا هست، اما چون معتبر نمیدونه بشه احتمال کرد بله هیچ کدوم قبول ندارد قهره. و اما آن مختار که ما قبلا گفتیم که اینو در باب قضا، این وقت اگر باب قضا نمیشه با فتوا مقایسه کرد، بحث ما در باب قضا یک بحثه، در باب فتوا بحث آخر. ممکنه روایت در باب قضا درست بشه اما در باب فتوا درست نباشه. و اما علی المختار فعل اختصاص و باب القضا، این روایت مخصوص باب قضا هست و نمیشه تعدی کرد از باب قضا به باب فتوا کمان که قبلا بیان شد. هشت، مل مقدار لازم من نحو و صرف منطق. خب مقدار لازم چقدر ما از نحو و صرف اینا لازم هست، مقدار لازم چیه که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فضل.